پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در آستانه ورود به سومین ماه از سومین فصل سال، در آخرین شنبه آبان، سلامی می کنم از جنس مهر و مهربانی به قلب های شما. با این عجله‌ای که زمان برای گذشتن و رفتن داره، من یقین دارم چشم به هم بزنیم در آخرین شنبه اسفند در خدمت شما خواهم بود و شادی و شعف نزدیک بودن به سال نو رو با شما قسمت خواهم کرد. به امروز ما، به امروز پرژن BMS خیلی خوش اومدین. میدونم که میدونین من بهمن یزدانی هستم، ضمن این که خیلی خوشحالم از این که امروز یعنی شنبه 29 آبان ماه از سال 1400 خورشیدی یا 20 نوامبر از سال 2021 میلادی با شما همراهم. از یک بابت دیگه هم خیلی خوشحالم، اون هم اینه که از فردا به مدت یک هفته با پادکست باران به میهمانی شما خواهم اومد. امیدوارم دنبال کنین و منو در قدم زدن زیر این باران تنها نذارین. امروز با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح در خدمت شما هستیم و خاطرم هست که هفته قبل وعده دادم که این شنبه براتون بگم حکمت این که حضرت عبدالبها دکتر افروخته رو چند روز بیشتر در عکا نگه داشتن چی بود. حالا زمان عمل کردن به وعده‌ای هست که دادم. یونس خان متوجه شد که یک مأموریت خیلی مهم داره و اون مأموریت رسوندن نامه‌ای بود از طرف حضرت عبدالبها به یکی از یارانشون در استانبول که البته اون موقع بهش اسلامبول میگفتن. این نامه اونقدر مهم بود که حضرت عبدالبها از یونس خان خواستن لحظه ای اونو از خودش جدا نکنه، حتی توی چمدونش نذاره، و تأکید کردن که وقتی به بیروت رسیدی یک کیف مخصوص این پاکت تهیه کن و بعد اون کیف رو زیر لباست محفوظ نگه بدار تا به سلامت اونو به دست صاحبش در اسلامبول برسونی. همونطور که هفته پیش براتون گفتم، به دلیل اوضاع سیاسی خیلی آشفته در اون زمان، امکان بازرسی و تفتیش بدنی سر هر مرزی وجود داشت، کما اینکه این اتفاق هم افتاد، اونم نه فقط یک بار. اینطور که یونس خان می نویسن، از حیفا راحت خارج شدن و به کشتی نشستن، چون مأمورین از آشنایانشون بودن و کاری به کار ایشون نداشتن. اما تو بیروت مأمور مسئول یونس خان رو نگه داشت و به مأمور تحت امرش گفت این مرد از حیفا و عکا میاد، تمام وسائلش رو با دقت تفتیش کن. یونس خان می نویسه: من درست مثل یک مجسمه گلی سر جام ایستادم. اون مأمور هر چی داشتم ازم گرفت و مثلا شروع کرد به تفتیش دقیق، ولی همون اول پاکت حاوی نامه حضرت عبدالبها رو برگردوند به من و بعد شروع کرد به گشتن دونه دونه کاغذهای بی خودی و بی اهمیتی که تو جیبان بود. منم تو دلم داشتم میخندیدم. خلاصه اونجا همه چیز به خیر میگذره و یونس خان وارد بیروت میشه و بلا فاصله برای اون پاکت کیف بندی مناسبی تهیه میکنه، پاکت رو داخلش میذاره و اونو از گردنش میآویزه، به طوری که کیف در زیر بغلش قرار میگیره. و حالا روز از نو، روزی از نو. هنگام ورود به استانبول دوباره یک ایست بازرسی و یک تفتیش دیگه. یونس خان عزیزمون در ادامه می نویسه: حتی لای آستر کت من رو هم وارسی کردن. ولی نکته جالب اینجا بود که مأمور اون کیفی که زیر بغل من بود رو بالا میداد تا بدن منو وارسی کنه، ولی توجهش به کیف جلب نمیشد. و من مطمئن شدم که تحت تأییدات خداوند هستم و در واقع این پاکت محافظ منه، نه من محافظ این پاکت. اون امانتی صحیح و سالم به دست صاحبش در استانبول میرسه. سرانجام همه چیز به خیر و خوشی میگذره و یونس خان از استانبول به شمال ترکیه در ترابزون میره، از اونجا به تفلیس و در نهایت از راه انزلی و رشت و قزوین تنها وارد تهران میشه. تا اینجای صحبت رو داشته باشین، بریم سخنرانی رو گوش کنیم، بهتون برمیگردم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی، زمان زمان پخش سومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های پژوهشگر جوان بهایی جناب آقای ایقان شهیدی هست. قسمت اول و دوم رو در هفته‌های قبل شنیدیم. این سخنرانی در 31مین دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده و عنوانش هم هست زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او. با هم میشنویم.
عبدالبها در سفر مصر همینطور تعداد بیشتری از افراد رو میبینه، ولی بعد از اون عبدالبها به اروپا سفر میکنه، به فرانسه، سوئیس و انگلستان در اولین سفر خودش، و در سیتی تمپل یا معبد شهر در شهر لندن اولین سخنرانی عمومی خودش رو انجام میده با موضوع وحدت ادیان. در این سفر عبدالبها، در سفری که به اروپا داشته و بعد از اون سفری که به آمریکا میره، عبدالبها دیپلمات‌های بسیار زیادی رو از سفارت ایران، شاهزادگان ایرانی، افراد مشهور، نویسندگان و افراد بسیار معروفی که غیر ایرانی بودن رو میبینه. برخی از این افراد شامل شاهزاده ذوالسلطان میشدن که فرزند ناصرالدین شاه بوده، شاهزاده اکبر مسعود که نوه ناصرالدین شاه بوده، از رهبران جنبش مشروطه و رؤسای مجلس سنای ایران رو میبینن، سید حسن تقی‌زاده، میرزا محمد خان قزوینی رو عبدالبها در این سفر خودش میبینه، و یکی دیگه از افرادی که به ملاقات عبدالبها میاد حاج علی قلی خان سردار اسعد بوده که از سران ایل بختیاری بوده. عبدالبها بعد از سفر اولش به اروپا دوباره به مصر برمیگرده و مدتی در مصر بوده و در تاریخ 5 فروردین به سمت نیویورک حرکت میکنه و در تاریخ 22 فروردین به نیویورک میرسه، جایی که صدها نفر از روزنامه‌نگاران منتظر ورود عبدالبها بودن. وقتی از عبدالبها میپرسن که برای چی وارد شدی به آمریکا، عبدالبها اعلام میکنه که مقصد ما صلح عمومی و وحدت عالم انسانی است. سفری در پاریس و لندن بودم، حال برای ملاقات طالبان صلح به آمریکا آمدم. امیدم چنان است که انجمنهای صلح آمریکا سبقت شویند. و عبدالبها در 239 روزی که در آمریکا و کانادا بوده، در آمریکای شمالی، تعداد بسیار زیادی سخنرانی داشته، ملاقاتهای خصوصی و ملاقاتهایی که در خانه‌های مختلف برگزار می‌شده. برآورد میشه که حدوداً عبدالبها با 90 هزار نفر صحبت کرده و مخاطبینش بودن و بیش از 350 مقاله در روزنامه‌های مختلف مثل روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، نیویورک تریبون، شیکاگو دیلی نیوز و روزنامه باستن در رابطه با سفر عبدالبها می‌نویسه. از جمله افراد مشهور غیر ایرانی که عبدالبها در این سفر می‌بینه، روزولت رئیس جمهور آمریکا بوده، الکساندر گراهام بل مخترع تلفن، رابین راناد تاگور که شاعر مشهور هندی هست، جبران خلیل جبران نویسنده و نقاش برجسته که حتی یک نقاشی پورتره از عبدالبها می‌کشه و بسیار بسیار به عبدالبها نزدیک میشه و احساس صمیمیت میکرده، و همینطور افراد معروف دیگه مثل شهردار نیویورک و نمایندگان کنگره آمریکا، حاخام شهر نیویورک که مسئول امور یهودیان شهر نیویورک بوده، رئیس دانشگاه استنفورد، رئیس دانشگاه مکگیل، رئیس دانشگاه کارولینای جنوبی، رئیس فدراسیون کارگران آمریکا و همینطور تعداد زیادی از سفرا و دیپلمات ها رو عبدالبها میبینه و با اونها در رابطه با موضوعات مختلفی که به برخی از اونها اشاره کردم صحبت میکنه. مثلا در رابطه با مقتضیات ساخت یک مدنیت جهانی، در رابطه با لزوم فراتر رفتن از محدودیت های ناسیونالیسم افراطی، در رابطه با اینکه کشورها چجوری میتونن به هم متحد بشن و نزدیک بشن، در رابطه با صلح جهانی، وحدت بین نژادها، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، آزادی عقیده و رفع هر گونه تعصب مثل تعصب ملی، نژادی، تعصب قومی، دینی و زبانی. عبدالبها در خیلی از ملاقات هایی که با رؤسای دانشگاه ها یا در سخنرانی هایی که در دانشگاه ها داشته، در رابطه با پیشرفت علم و گسترش دانش صحبت میکنه، در رابطه با لزوم هماهنگی علم و دین صحبت میکنه و این موضوعات موضوعاتی بوده که در تمام سخنرانی های عبدالبها نقش کانونی داشته. عبدالبها نهایتاً به مصر برمیگرده و در سن 69 سالگی بعد از 3 سال مسافرت و انجام صدها سخنرانی و ملاقات در 14 آذر 1299 به حیفا میرسه. بنابراین ملاقات کردن و دیدار با ارتباط با اندیشمندان و رهبران فکری و همینطور مشارکت کردن در برخی از گفتمانهای اجتماعی پیشرو و سازنده به نظر میرسه در کنار اقدامات عبدالبها برای ترویج اقدام اجتماعی و همینطور ساخت اون جوامعی که ارزش‌های بهائی رو منعکس بکنن، یکی دیگه از حوزه‌های اصلی اقدام در زندگی عبدالبها بوده. یک اقدام دیگه‌ای که عبدالبها اون رو بسیار تشویق می‌کرده، انجام دادخواهی بوده برای افراد و جوامع بهائی که تحت فشار و تحت ظلم بودن. برای مثال با هدایت عبدالبها بوده که وقتی مظفرالدین شاه در سال 1281 خورشیدی در اروپا به سر می برده، تعدادی از بهائیان آمریکایی و فرانسوی با مظفرالدین شاه ملاقات می کنند و مظفرالدین شاه از اینکه متوجه میشه آیین بهائی در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای غربی وجود داره و بهائی ها در میان نژادها و قومیت های مختلف هستند، متحیر میشه و این ملاقات و نامه‌ای که البته از طرف بهائیان پاریس در این ملاقات به مظفرالدین شاه داده میشه نشونگر چند نکته بسیار مهم هست که راهنمایی ها و هدایت های عبدالبها رو برای پیگیری دادخواهی بهائی ها نشون میده که همچنان بهائی ها از همین اصول و ارزش ها پیروی میکنن. یک نکته اساسی این هست که بهائی ها در هر کشوری که ساکن هستن از پادشاه و قانون اون کشور تبعیت میکنن و اطاعت میکنن و سعی دارن همیشه با نهایت محبت و صداقت خدمتگزار مردم همون کشور باشن، کمون که خودشون بخشی از مردم هر کشوری هستن. عبدالبها در نوشته‌های خودش همجور توضیح میده که بهائی‌ها با اطاعت از قوانین کشوری تا جایی که در تضاد با معتقدات دینیشون نباشه به قوانین ملی اون کشور پایبند هستن و از حکومت اطاعت میکنن و هرچند چشم‌انداز متفاوتی نسبت به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مطلوب دارند، اما تلاشی که بهائی‌ها برای تحول اجتماعی و تغییر ساختارها انجام میدن با توجه به امکانات و در چارچوب قوانین فعلی هر مملکتی و در عین اطاعت از اون قوانین هستش. نکته دیگه‌ای که میشه از دادخواهی بهائی‌ها متوجه شد از اون نامه‌ای که بهائی‌های پاریس به مظفرالدین شاه میدن و راهنمایی‌هایی که عبدالبها کرده این بوده که بهائی ها در صورت مواجهه با شرایط ظالمانه اجتماعی در ابتدا از طریق قانون موجود در هر کشوری برای رفع اون محدودیت ها بهره میگیرن و دادخواهی میکنن و در صورت عدم وصول به نتیجه مطلوب از ظرفیت های قانونی و فراملی برای دادخواهی استفاده میکنن. بنابراین ما میبینیم که چطوری تحت هدایت هایی که عبدالبها انجام میده انجام دادخواهی و اطلاع رسانی به افرادی که مسئول هستن در امور مختلف یکی دیگه از خطوط اقدامی بوده که در زندگی عبدالبها ما اون رو شاهد هستیم.
به شما عزیزان خسته نباشید میگم. شنونده سومین و آخرین قسمت از سخنرانی آقای ایقان شهیدی، پژوهشگر جوان بهایی هستیم. سخنرانی تحت عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او. تا ثانیه‌های دیگه ادامه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم.
در زندگی عبدالبها فعالیت‌های بسیار زیادی انجام شده که من اگر بخوام اونها رو دونه دونه اسم ببرم و شرح بدم که البته در حد دانش من هم نیست، وقت خیلی زیادی گرفته میشه، ولی به طور تیتروار اگر بخوام به بعضی از این امور اشاره کنم که در زمان عبدالبها و با راهنمایی عبدالبها انجام می‌شده، میتونم به ساختن آرامگاه باب بر کوه کرمل اشاره بکنم که کوه کرمل کوهی هست که در شهر حیفا نزدیک به شهر عکا وجود داره که بعد از اینکه باب تیرباران میشه در ایران، جسد اون در دهه های بسیار زیادی نزدیک به 5 دهه در ایران مخفی بوده و بعد از اون با هدایتی که بهاءالله کرده بوده و با مدیریت عبدالبها پیکر باب به حیفا برده میشه و عبدالبها یک آرامگاهی اونجا برای پیکر باب میسازه و اون ساختمونی میشه که وقتی که عبدالبها در نوروز 1288 پیکر باب رو میخواسته اونجا دفن بکنه، در همون روز یک نامه ای از بهایان آمریکای شمالی دریافت میکنه که بهایای آمریکای شمالی توی اون نامه نوشته بودن که ما امروز جمع شدیم از شهرهای مختلف این کشور و مشغول مشورت هستیم در سطح ملی در این کشور. و این یک نکته خیلی جالبی در اون هست و اون این هست که چطوری برخی از پیشرفت‌هایی که در رابطه با ساختمان‌هایی که عبدالبها اونها رو پیگیری می‌کرده که ساخته بشه و ایجاد بشه و گسترش نظام اداری در جامعه بهائی وجود داره، نظام اداری که همون بهائی‌هایی که در تمام شهرها و روستاهای مختلف مشغول ایجاد جوامع مختلف بودن، همطور که قبلا اشاره کردم، از بین خودشون در یک انتخابات دموکراتیک تعدادی رو انتخاب میکنن برای اینکه امور جامعه خودشون رو انجام بدن و این شوراهایی که در سطح محلی تشکیل میشه در تمام شهرها و روستاها وجود داره و عبدالبها خیلی ایجاد این شوراها رو تشویق میکرده و بعد از اون این شوراهایی که در سطح محلی ایجاد شدن در سطح ملی یک شورای رو انتخاب میکنن که امور جامعه بهائی رو در سطح هر کشوری اداره بکنن. در اصل اون نامه‌ای که بهائیان در زمانی که عبدالبها ساختمان آرامگاه باب رو خواست نهایی بکنه و پیکر باب رو در اون قرار بده، اون نامه رو دریافت کرده بود، نامه‌ای بود که نشون میداد که بهائیان آمریکای شمالی برای اولین بار جمع شدن و ایجاد یک شورایی رو در سطح ملی در حال دنبال کردن هستن که بتونه امور جامعه بهائی اون کشور رو دنبال بکنه. یک همچین روندی، یعنی ایجاد شوراهایی که برای انجام امور جامعه بهائی در سطح محلی، چه در شهرها و چه در روستاها و چه در سطح ملی مثل نمونه آمریکا که عرض کردم، توسط عبدالبها در تمام دوران خودش ایجاد یک همچین شوراهایی در سطح محلی و ملی پیگیری شد و عبدالبها در وصیت‌نامه خودش که به نام الواح وصایا شناخته میشه این رو عنوان کرده که در نهایت این شوراهای ملی که در سطح هر کشوری یک دونه از اونها وجود داره، در نهایت باید یک شورای بین المللی رو انتخاب بکنن که اسم اون شورا بیت العدل هست و امور جامعه جهانی بهائی رو بیت العدل اداره خواهد کرد. ما میبینیم که چطوری عبدالبها کمک میکنه به طراحی نظام اداری بهائی، یک نظامی که فعالیت‌های جامعه بهائی رو سعی میکنه منسجم بکنه و هماهنگ بکنه. و در این حال عبدالبها در وصیت‌نامه خودش برای انجام امور جامعه بهائی در سراسر کشورهای دنیا، علاوه بر تأسیس بیت العدل، به جانشین خودش که شوقی افندی باشه که نوه دختری ایشون میشد اشاره میکنه که بعد از ایشون وظیفه مرجعیت جامعه بهائی و تفسیر و تبیین آثار بهاءالله و هدایت جامعه بهائی رو بر عهده داشتن. یکی دیگر از اقداماتی که عبدالبها انجام میده و همچنان در تمام جوامع بهائی دنبال میشه، ساخت معابد بهائی در شهرهای مختلف بود. در زمان عبدالبها 2 معبد در اشقاباد و در شهر شیکاگو ساخته میشه معابد بهائی برخلاف معابد سایر ادیان هرچند توسط بهائی ها ساخته میشه ولی به روی همگان باز هست و هر فردی از هر آیین و پیشینه میتونه به این معابد بره و اونجا دعا و مناجات بخونه. عبدالبها حتی هدایت میکنه، راهنمایی میکنه که ساخت معابد کافی نیست و هر معبدی باید در کنار اون مراکز آموزشی و مراکز برای ارائه خدمات درمانی ایجاد بشه. همون موضوعی که سابقا به اون اشاره کردم که عبدالبها بر روی فعالیت‌های اجتماعی چقدر تاکید میکرد. بنابراین عبدالبها ساخت معابد بهائی و ساختمان‌های اطراف اون که به خدمات اجتماعی و خدمات دانشگاهی و تحصیلی میپردازن رو یکی دیگه از خطوط اقدام در زمان حیات خودش دنبال کرد و تبدیل کرد و ما میبینیم که این خطوط اقدام مختلفی که در زمان عبدالبها بوده چطوری تا امروز در جامعه بهائی جاری هست. برای مثال فعالیت‌های که عبدالبها برای ساخت جوامع بهائی در شهرها و روستاهای مختلف دنبال کرده بود، فعالیت‌های عبدالبها و راهنمایی‌هایی که عبدالبها کرده بود برای گسترش خدمات اجتماعی و اقدامات اجتماعی مثل ساخت مدارس، مثل بهبود بهداشت، تقویت کشاورزی و مسائل از این قبیل، اقدامات عبدالبها برای مشارکت در گفتمان‌های سازنده اجتماعی و پیشرو اجتماعی، ارتباطاتی که عبدالبها با مسئولین امور برای دادخواهی و پیگیری مسائل جامعه بهائی که در تحت ظلم و ستم هستند و همینطور گسترش نظام اداری بهائی در سطح محلی، در سطح ملی و در سطح بین‌المللی، ساختن معابد بهائی و ساختمان‌های اطراف اون که صرف خدمات اجتماعی میشن، تمام این اقدامات همچنان در جامعه بهائی هم دنبال میشن و خطوط اقدام اساسی جامعه بهائی رو دنبال میکنن. ما میبینیم که چگونه اندیشه و رفتار عبدالبها شکل‌دهنده رفتار و خطوط اقدام و اندیشه امروز جامعه بهائی هست. عبدالبها در 7 آذر 1300 در سن 77 سالگی درگذشت و هنگامی که عبدالبها 29 سال قبل در سال 1271 خورشیدی مرجع جامعه بهائی شد، آیین بهائی تنها در 15 کشور منتشر شده بود، اما در دوران عبدالبها امر بهائی آیین بهائی به 20 کشور دیگه هم منتقل شد. کشورهای مثل استرالیا، ژاپن، چین، جزایر هاوایی، اردن، تونس، روسیه، مجارستان، اتریش، هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، سوئیس و آمریکا و کانادا. البته عبدالبها از خود یک وصیت‌نامه به جا گذاشت و همونطور که اشاره کردم این الواح وصایا وضعیت جامعه بهائی رو بعد از عبدالبها مشخص کرده. عبدالبها نوه دختری خودش رو، شوقی افندی رو، به عنوان جانشین خودش مشخص میکنه و همطور که عرض کردم ترتیبات لازم رو برای انتخاب بیت العدل به عنوان شورای حاکم جامعه بهائی مشخص میکنه و بیت العدل امروز بسیاری از خطوط اقدامی که توسط عبدالبها دنبال میشد که سابقا عرض کردم رو، مثل ساخت جامعه بهائی، مثل گسترش اقدامات اجتماعی، مشارکت در گفتمانهای سازنده، دفاع از حقوق جوامع بهائی و دادخواهی برای اونها، همه اینها رو بیت العدل هم امروز دنبال میکنه. دوستان عزیز، از توجه شما بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که نظرات شخصی من در رابطه با زندگی عبدالبها به درک ابعادی از زندگی ایشون کمک کرده باشه. ممنونم و وقتتون بخیر.
دوستان و علاقه‌مندان برنامه سخنرانی، این بود سومین و آخرین قسمت از گزیده‌های سخنرانی آقای ایقان شهیدی در 31مین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021. امیدوارم لذت برده باشین و شنبه هفته آینده هم ما رو همراهی بکنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. ممنونم و با بهترین آرزوها.
مزنیدش است و هی ما بریدش، آب من است و نان من است و مس ندارد باقه امیدش، باب و جنان شاد روانش سرخی سیبش سبزی بیدش، جان من است و هی مزنیدش، آن من است و هی مبریدش، سر سودا سر کشد اینجا سر ببریدش، تو نباید تو به نشاید خوش دراید تازه کنیدش، جان من است و آن من است و جان من است و
بسیار هم عالی. امیدوارم از صحبت‌های ایقان شهیدی عزیز در این سه هفته استفاده کرده باشین و به قلبتون نشسته باشه. من از این فرصتی که دارم میخوام برای یادآوری راه‌های ارتباطیمون دوباره استفاده بکنم. www.persianbms.org رو حتما به خاطر دارین و حتما هم به خاطرتون هست که با ثبت نام در وبسایت ما میتونین هر ماه خبرنامه پرژن بی ام اس رو از طریق ایمیل دریافت کنین و اینطوری به آنچه که برای شما داره تهیه و تدارک دیده میشه آگاهی و اشراف کامل تری داشته باشین. به جز اون کافی نام پرژن بی ام اس رو در ساند کلاد، پادکست، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام جستجو کنین و از طریق این صفحات مجازی با ما ارتباطی حقیقی برقرار کنین. این صفحات این امکان رو فراهم کرده تا ما بتونیم از آنچه در ذهن و قلب شما در ارتباط با برنامه‌های ما میگذره اطلاع پیدا کنیم. باورم کنین وقتی با همکارانم برای ارزیابی برنامه‌های ساخته شده و یا مشورت در ارتباط با تهیه برنامه‌های آینده به صحبت می‌شینیم، نقطه نظرات شما یکی از مهمترین معیارها برای تصمیم‌گیری ماست. حالا دیگه خود دانید. یه راه دیگه که میتونین از طریق اون ما رو همیشه همراه خودتون احساس کنین این هست که اپ پرژن بی ام اس رو روی گوشی‌هاتون نصب کنین. اینجوری در تمام ساعات شبانه روز ما با آرشیو کامل از همه برنامه‌های صوتی و تصویری و نوشتاریمون همراه شما هستیم. بسیار خوب. زمان بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح. فقط در ارتباط با خاطراتی که از یونس خان نازنین دارم براتون تعریف می‌کنم، به یک جمله کوتاه اشاره میکنم و اصل جریان رو وقتی برگشتم براتون میگم. یک جمله چهار کلمه ای که تمام زندگی دکتر یونس افروخته عاشق رو زیر و رو میکنه و او رو راهی یک سفر عاشقانه. الان یه دفعه به ذهنم رسید یونس خان فامیلی از این زیباتر و وصف‌الحال‌تر نمیتونست داشته باشه. او واقعا افروخته عشق به حضرت عبدالبها بود. و اما اون جمله کوتاهی که گفتم: یونس خان بیاید، عباس. بریم معماران صلح گوش کنیم، بهتون برمیگردم.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفاً با ما همراه باشید. سلام به شما. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 39 گوش بدید. این هفته سال 1934 میلادی، آرتور هندرسون. آرتور هندرسون در 13 سپتامبر 1863 در گلاسگو اسکاتلند متولد شد و در 20 اکتبر 1935 وقتی 72 سالش بود در لندن درگذشت. او وزیر امور خارجه بوده، یه طرفدار دو آتیشه به وجود اومدن جامعه ملل بوده، رئیس کنفرانس خلع سلاح تو سال 1932 بوده و به خاطر فعالیت‌های خستگی ناپذیرش تو همین زمینه برنده جایزه نوبل صلح شده. اما برخلاف اکثر کسایی که قبل از او این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن، برنده سال 1934 نه از طبقه بالای اجتماع بوده و نه تحصیلات دانشگاهی داشته. پدر آرتور، دیوید، یک کارگر ساده بوده. آرتور و خانواده‌اش وقتی در سال 1872 او رو از دست میدن، اونقدر فقیر بودن که او مجبور میشه ترک تحصیل کنه و بره توی یه مغازه عکاسی مشغول به کار بشه. بعد که مادرش دوباره ازدواج میکنه، آرتور به همراه خانواده‌اش میرن نیوکاسل و برای 3 سال آرتور برمیگرده به مدرسه. همزمان او کار هم میکرده توی ریختگری به اسم ریختگری رابرت استیفنسون و پسران. ساعت غذا در کارگاه ریختگری همراه بوده با بحث‌های پرشور که این میشه یک کلاس درس برای او و روزنامه هم تبدیل میشه به کتاب درسی برای آرتور. تو 18 سالگی آرتور که دیگه یک کارگر ماهر شده بوده میپیونده به اتحادیه کارگری و اونقدر از خودش لیاقت نشون میده که بعد از یه مدت به عنوان دبیر سندیکای نیوکاسل انتخاب میشه. آرتور هندرسون در سال 1888 در 25 سالگی با الینور واتسون ازدواج میکنه. این دو صاحب یک دختر و 3 پسر میشن. هر 3 پسر تو جنگ جهانی اول میرن به جنگ که پسر اول تو این جنگ کشته میشه، اما 2 پسر دیگه در دهه های پایانی زندگی پدرشون با او در مجلس عوام همکار میشن. اما خیلی قبل تر از این حرفا و تو همون 24-25 سالگی فعالیت آرتور در کلیسای متدیست به عنوان واعظ غیر روحانی باعث میشه که او به یک سخنور خیلی خوب تبدیل بشه که همین یکی از دلایل کشیده شدن او به سمت فعالیت‌های سیاسی میشه. اولین شغل سیاسی هندرسون عضویت در شورای شهر نیوکاسله. همون سال او میشه نماینده یک اتحادیه کارگری در همون منطقه، مقامی که براش حقوق و مزایای شغلی تمام وقت در پی داشت. سال 1896 آرتور و خانواده‌اش میرن دارلینگتون برای زندگی و فقط 7 سال بعد، یعنی در سال 1903، او میشه اولین شهردار انتخاب شده از حزب کارگر در دارلینگتون، حزبی که هندرسون از 1900 تا پایان عمرش به اون وفادار بود و اتفاقا خیلی هم فعال بود. او کنفرانس های مختلفی سازماندهی و برگزار کرد و از سال 1911 تا 34 به عنوان دبیر حزب کارگر به فعالیت پرداخت. در طی فعالیتش در این حزب، او راه رو برای کسایی که به خاطر اعتقادشون میخواستن به حزب بپیوندن و نه موقعیت شغلی باز کرد و حزب کارگر رو به یکی از قدرتمندترین احزاب سیاسی کشور تبدیل کرد. از سال 1903 به بعد هندرسون تو 10 دوره در پارلمان حضور داشت. 5 بار یک ضرب عضو پارلمان شد، 5 بار هم در انتخابات فرعی، یعنی انتخاباتی که برای پر کردن خلأ سیاسی ناشی از مرگ، استعفا یا فاقد صلاحیت شدن اعضای پارلمان، پیروز انتخابات شد و رفت به پارلمان. تا قبل از جنگ جهانی اول، آرتور بیشتر ملی فکر می‌کرد تا جهانی. اما بعد از جنگ تفکر او ابعاد بین المللی گرفت و دریافت که حل مسائل جهانی از طریق همه جهان امکان پذیره، نه ملی گرایی متعصبانه. بنابراین او در سال 1918 از کشورهای شکست خورده و بیطرف در جنگ خواست که تو یک کنفرانس در برن شرکت کنند و پیشنهادها و توصیه‌هاشون رو برای ارسال به ورسای، جایی که قرار بود نمایندگان متفقین شروط صلح رو تنظیم بکنن، بفرستن. در واقع او یه جورایی معتقد بود معاهده صلح رو باید همه بنویسند، نه کشورهایی که پیروز شدن. آرتور هندرسون برنده جایزه نوبل صلح در سال 1934، در سال 1924 شد وزیر کابینه مکدونالد و بیشتر انرژیش رو صرف 2 مشکل بین‌المللی کرد. یکی پیاده سازی طرح داوز برای جمع‌آوری غرامت از دولت آلمان و دومی تنظیم پیشنویس پروتکل ژنو در خصوص حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق حکمیت و داوری. تأثیر مثبت او در این 2 رویداد جهانی باعث شد او بشه وزیر امور خارجه کابینه. هندرسون تو 2 سالی که وزیر امور خارجه بود، باعث از سرگیری روابط بریتانیا و روسیه شد، باعث توافق کشورهای بستانکار و آلمان شد، با بریان وزیر امور خارجه فرانسه که یکی از بانیان پیمان لوکارنو بود و جایزه نوبل صلح رو در سال 1926 برده بود، ترتیبی داد تا سربازان فرانسوی قبل از تاریخ مندرج در معاهده ورسای از راینلند خارج بشن و از جنبش استقلال مصر که در سال 1926 به نتیجه رسید هم حمایت کرد. چند وقت بعد هندرسون تجسم و تبلوری از تلاش جامعه ملل برای خلع سلاح بود. او در ژانویه 1931 شورای جامعه ملل را ترغیب کرد کنفرانس خلع سلاح را راه اندازی بکنه. او در همون سال شد رئیس این کنفرانس و در فوریه 1932 ریاست جلسه افتتاحیه را بر عهده داشت. اما کوشش های هندرسون مصمم هم باعث نشد کنفرانس موفقیت آمیز بشه. کنفرانس شکست خورد و همزمان رکود اقتصادی و کنارگیری آلمان تحت زمامداری هیتلر در سال 33 باعث شد که کنفرانس در سال 1934 برگزار نشه. هرچند در دسامبر همون سال در مراسم نوبل در اسلو او خوشبینانه اصرار داشت که کنفرانس هنوز هم زنده و فعاله. شکست کنفرانس خلع سلاح یکی از نشانه‌های به وجود اومدن جنگ دیگه در آینده نزدیک بود. اما خیلی ها از جمله مری ای همیلتون، زندگی نام نویس هندرسون، معتقدند اگر شخصی از هر گونه مسئولیتی درباره شکست کنفرانس خلع سلاح و آغاز جنگ جهانی دوم پاک و مبرا باشه، اون شخص آرتور هندرسونه. درسته که هندرسون به آرزوی خودش، یعنی صلح و به وجود نیامدن جنگی دیگه، نرسید، اما تمام زندگی رو صرف زدودن آثار طوفان جنگ کرد و به همین دلیل جایزه نوبل 1934 رو برد. جایزه‌ای که طی یک حمله به کاخ شهرداری نیوکاسل در آوریل 2013 ربوده شده و مبلغ 30,000 پوندی که دو تاجر ثروتمند برای بازگردوندن نوبل هندرسون و دیگر اقلام سرقت شده در نظر گرفتن، هنوز باعث پیدا شدن اون نشده. دوستای خوبم، میگن هندرسون مردی قوی و سرسخت و انسانی شریف و صادق بوده. به قول کلمنت آتلی، سیاستمدار بریتانیایی، هندرسون تمام خصوصیات لازم برای صعود یک کارگر ریختگر به ریاست بر مجمع جامعه ملل رو داشت. امیدوارم همه شما هم چنین عزمی رو در وجودتون داشته باشید. دوستای خوبم، من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستید، در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشین و خدا نگهدار.
دوستان خوب من، فرصتمون خیلی کمه، اما من دلم میخواد قبل از خداحافظی حتما قصه شیرین اون جمله کوتاه چهار کلمه ای رو برای شما تعریف کنم. یونس خان چند سالی شده بود که در تهران ساکن و مشغول کار در یک بانک بود. شرایط بسیار خوبی داشت و زندگیش از هر جهت روی روال افتاده بود. تا اینکه یک روز خیلی ناگهانی پیغامی از کوی دوست به دستش میرسه. پیغامی که به ناگهان زندگی او رو زیر و رو میکنه. اون پیغام همین جمله کوتاه به ظاهر ساده‌ای هست که براتون خوندم. پیغامی از جانب حضرت عبدالبها: یونس خان بیاید. عباس. یونس خان عزیز با دریافت این پیغام به یاد میاره که چند سال قبل فارغ از دغدغه‌ها و همهمه‌های دنیای مادی چه روزگاری رو غرق در قهقهه‌ها و ولوله‌های عالم روح در کنار حضرت عبدالبها در اراضی مقدسه تجربه کرده بوده و دلش برای بازگشت به اون حال و هوا شروع به تپیدن میکنه. رئیس بانک بهش التماس میکرده که تو موقعیت بسیار ممتازی اینجا داری، اقلن استعفای کامل نده، یه مرخصی 6 ماهه یا 1 ساله بگیر. اما یونس خان قبول نمیکنه. انگار میخواسته هرچه کیسه شن به بالون روحش متصل هست رو گره باز بکنه و به زمین بندازه تا هرچه سبک بالتر به پرواز در بیاد و بره پیش کسی که بودن در کنار او معنای حقیقی زندگیش هست. یونس خان قصه ما دوباره طی یک سفر طولانی پیش حضرت عبدالبها برمیگرده، فقط تحت تأثیر 4 کلمه. عزیزانم، همه امیدم این هست که این 45 دقیقه به حال دلهاتون خوب بوده باشه. من شنبه آینده به شما باز خواهم گشت. مراقب خودتون و همدیگه باشین. خداحافظ.